داستان دارالخلافه. درس گفتارهایی از تاریخ تهران در عصر قاجار.
همراهان گرامی مشق تاریخ، سلام، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستم با گفتار سوم از مجموعه درس گفتارهای تاریخ تهران در عصر قاجار. ما در گفتار قبلی درباره اوضاع و احوال تهران در دوره سلطنت 38 ساله فتحعلی‌شاه قاجار صحبت کردیم و گفتیم که چطور در این دوره تهران برای ایفای نقش پایتختی آماده شد و جمعیت شهر از 15,000 نفر به حدود 50,000-60,000 نفر رسید. در گفتار حاضر می‌خوایم درباره تحولات تهران در دوره محمدشاه قاجار صحبت کنیم. همونطور که می‌دونید محمدشاه نوه فتحعلی‌شاه بود و چون پدرش عباس میرزا در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه از دنیا رفت، سلطنت به او رسید و به مدت 14 سال در ایران پادشاهی کرد. از سال 1213 تا 1227 شمسی، یعنی الان که در آغاز سال 99 هستیم، 186 سال از آغاز سلطنت محمدشاه میگذره. اول باید ببینیم که اوضاع و احوال ایران در دوره پادشاهی محمدشاه چگونه بوده و چه حوادث مهمی در ایران رخ داده، چون طبیعتاً اوضاع و احوال تهران هم تا حد زیادی متأثر از وضعیت عمومی ایران بوده. ما در دوره محمدشاه با چند تا موضوع مهم در ایران روبرو هستیم. اولین موضوع آشکار شدن هرچه بیشتر نتایج مصیبت‌بار جنگ‌های ایران و روس هست که خودش رو در قالب مجموعه از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی نشون میده و در عین حال راه رو برای دخالت گسترده دولت‌های روس و انگلیس در امور داخلی ایران باز می‌کنه. دوم، معارضه بعضی از شاهزادگان قاجار با محمدشاه در ابتدای سلطنتش هست که حتی یکی از اونها به نام ذی‌السلطان که عموی محمدشاه و حاکم تهران بوده، در تهران تاجگذاری میکنه و حدود 90 روز هم سلطنتش طول میکشه، چون فتحعلی‌شاه در اصفهان فوت میکنه و محمدشاه هم در تبریز بوده. بنابراین تا خودش رو به پایتخت برسونه و مدعیان رو کنار بزنه و بر تخت شاهی جلوس کنه، اوضاع پایتخت به هم میریزه. موضوع سوم، تمرد حاکم هرات و افغانستان از حکومت مرکزی ایران با تحریک دولت انگلستان هست که محمدشاه رو در اوایل سلطنت خودش به شدت مشغول میکنه و مقدمه میشه برای جدایی افغانستان از خاک ایران در دوره ناصرالدین شاه. و چهارمین موضوع، شورش ها و قیام های داخلی هست که تقریبا در همه دوره سلطنت محمدشاه دیده میشه و سه تاش رو که خیلی مهم هست خدمتتون عرض میکنم. یکی، قیام آقاخان پیشوای فرقه شیعیان اسماعیلی هست. دوم، ظهور و قیام سید علی محمد باب هست که منجر به شکلگیری فرقه بابیه میشه و تا دوره ناصرالدین شاه امتداد پیدا میکنه. و سوم هم قیام سالارخان در خراسان. البته محمدشاه همه این شورش ها رو سرکوب میکنه، منتها در تمام مدت سلطنتش برای مهار این جریانات دچار زحمت و مشقت هست. پس میبینیم که دوره محمدشاه دوره پرتلاطمی هست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در این دوره تهران یک تحول و شکوفایی رو تجربه کنه. این رو هم بگم خدمتون که محمدشاه خیلی پادشاه با کفایتی نیست، چون هم صوفی مسلک و تقدیرگرا بوده و هم از برخی بیماره‌های جسمی رنج می‌برده. اوایل سلطنتش که میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم هست، امید میره که به خاطر کفایت قائم مقام اوضاع رو به راه بشه، ولی خیلی زود محمدشاه قائم مقام رو به خاطر بدگمانی و دسیسه چینی درباریان در باغ نگارستان تهران به قتل میرسونه و صدارت عظما به حاجی ملا عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی واگذار میشه که او هم یک آدم صوفی مسلک، متوهم و فاقد کفایت هست و از پس مشکلات بر نمیاد. با این مقدمه حالا باید ببینیم که در تهران چه اتفاقاتی رخ میده. در دوره محمدشاه قاجار چند تا کار مهم در تهران انجام میشه که به نظر میرسه همگیشون تابعی از افزایش جمعیت شهر در دوره فتلی شاه. مهمترین اقدامی که صورت میگیره اینه که به دلیل افزایش جمعیت و کمبود آب، نهری رو از رود کرج تا تهران میکشن و این نهر که به آب کرج معروف میشه از شمال شهر وارد پایتخت میشه، یعنی میاد در مسیر بلوار کشاورز امروزی و بعد به سمت جنوب منحرف میشه و وارد محله های شهر میشه. بنابراین بلوار کشاورز تا مدت ها معروف بود به نهر آب کرج و چون اطرافش هم درختانی کاشته بودند و جای با صفایی بود، تا برسیم به دوره پهلوی دوم یکی از تفرجگاه های خارج از شهر مردم تهران بود. البته یک شاخه از آب کرج رو هم حاجی میرزا آقاسی میبره سمت یافت‌آباد. این کانالی که امروز در وسط بلوار کشاورز قرار داره و دو طرفش رو فضای سبز ایجاد کردن، کمابیش در مسیر همون نهر آب کرج ایجاد شده. خب باید توجه داشته باشیم که آب کرج در دوره قاجار خیلی برای تهران مهم بوده، خصوصا در بعضی سالها که بارندگی زیاد بود سیلاب وارد قنات‌ها می‌شد و قنات‌ها را از کار مینداخت و تا بیان تعمیر و لایروبی کنند آب کرج عملاً به تنها منبع آب تهران تبدیل می‌شد. یه نکته هم که کمتر بهش توجه شده یا شاید اصلاً در کتاب‌های تاریخ تهران بهش نپرداختن اینه که پروژه نهر آب کرج در سال 23 سلطنت ناصرالدین شاه کامل میشه و این موضوعیه که در روزنامه‌های دوره ناصری صریحاً مورد اشاره قرار گرفته. یعنی به نظر میرسه طرحش متعلق به دوره محمدشاه هست و تا حدودی هم اجرا میشه، ولی در دوره ناصرالدین شاه هست که به بهره برداری کامل میرسه و این نشون میده که ایجاد زیرساخت‌های حیاتی برای تهران در اون زمان چقدر بعضن کند پیش میرفته. کار بعدی که در دوره محمدشاه انجام میشه و باز هم بی‌ربط به افزایش جمعیت شهر نیست، ساخت دروازه جدید در جنوب تهرانه که در حوالی میدان محمدیه امروزی ساخته میشه و معروف میشه به دروازه محمدیه یا دروازه نو. به نظر میرسه که رفت و آمدها به خارج تهران خصوصا از سمت جنوب شهر اینقدر زیاد بوده که دیگه دروازه حضرت عبدالعظیم کشش لازم رو نداشته و میان با یه فاصله دروازه دومی رو میسازن. این رو هم باید بگم که غیر از اون 4 دروازه‌ای که در دوره صفویه ساخته بودن، بعدها احتمالاً در دوره افغان‌ها یک دروازه 5 هم به نام دروازه دولت ساخته شد که دروازه اختصاصی محله حکومتی ارگ به بیرون شهر بود و جاش در میدان توپخانه فعلی ابتدای خیابون باب همایون بوده، همین جایی که الان ایستگاه مترو امام خمینیه. بنابراین دروازه محمدیه 6 دروازه تهران بوده که ساخته میشه. جالبه که بعدن در دوره ناصرالدین شاه که شهر رو توسعه میدن همه دروازه ها تخریب میشن غیر از دروازه محمدیه که هنوز هست، حالا البته با یه حالت بسیار بد و زار و نزار و بدون توجه و رسیدگی لازم، ولی خب یه چیزهایی ازش مونده. موضوع بعدی اینه که قاپق تهران، یعنی جایی که محل اعدام مجرمان بوده، هم میاد خارج از دروازه محمدیه، جایی که الان معروفه به میدان اعدام یا میدان محمدیه. قبلاً قاپق اعدام در سبز میدان بوده و احتمالاً در دوره محمدشاه به این نتیجه میرسن که اعدام افراد وسط شهر خیلی جالب نیست و این رو منتقل میکنن به بیرون دروازه محمدیه که حالا اون هم بعداً داخل شهر میشه. بعد در شمال دروازه محمدیه، یعنی داخل شهر و در محله بازار، یک گذری شکل میگیره به نام عباس آباد که هنوز هست و بهش میگن بازار عباس آباد. این گذر نام خودش رو از حاجی میرزا عباس آقای آقاسی، صدر اعظم محمد شاه گرفته و نشون میده که حالا یا اون نقشی در ایجاد این گذر داشته یا در اونجا صاحب املاک و بناهایی بوده. یه جای دیگه هم در تهران هست که نام خودش رو از همین شخص گرفته و اون اراضی یا تپه‌های عباس آباده که امروز با کارکرد فضای سبز و فرهنگی و گردشگری که در قسمتی ازش هم مصلای تهران رو ساختن، یک فضای بسیار ارزشمند برای کلان شهر تهران. داستانش از این قراره که حاج میرزا آقاسی که به حفر قنات و کارهای کشاورزی علاقه زیادی داشته، در اینجا برای خودش باغی رو میسازه که خیلی اوقات در این باغ ساکن بوده و به همین خاطر کل این اراضی معروف میشه به اراضی عباس آباد. حتما میدونین که علاقه میرزا آقاسی برای حفر قنات در اطراف تهران باعث رواج یک ضرب المثل معروفی در زبان فارسی شد. میگن که یکی از این قنات‌ها رو هرچی میکندن به آب نمیرسیده و اون عمله چرخکش به حاجی اعتراض میکنه که آقا اینجا آب نداره و بی خود داریم میکنیم. حاجی هم میگه اگه برای من آب نداره، برای تو نون داره، تو بکن و مزدت رو بگیر، که امروز این یک ضرب المثل معروفی در زبان فارسی هست. این حاج میرزا آقاسی با توجه به تجربه جنگ های ایران و روس و بعد محاصره ناموفق هرات در دوره محمدشاه، همیشه تصور میکرده که ضعف ایران در جنگ ها به خاطر نداشتن توپ و مهماته و این تا میتونه باید توپ بسازه و گلوله توپ و بارود ذخیره کنه که اگه جنگ دیگه ای پیش اومد مورد استفاده قرار بگیره. در نقشه برزین که در گفتار اول در موردش صحبت کردیم و خود نقشه را هم زمیمه کردیم، میبینیم که در غرب محله ارگ، یعنی جایی که الان پارک شهر قرار داره، یه محوطه بزرگی به نام بارودخانه جانمایی شده و این قابل تحقیقه که این بخش جای بارودسازی یا انبار باروتی بوده متعلق به دوره محمدشاه یا قبل از اون دوره متعلق به دوره فتلی‌شاه، چون نقشه برزین در دوره محمدشاه ترسیم شده و در واقع اولین نقشه نسبتاً دقیق شهر تهرانه که در اختیار داریم و بسیار سند مهمی هست برای شناخت تاریخ تهران. به این ترتیب می‌بینیم که اگرچه در دوره محمدشاه تهران خیلی دچار تحول نمیشه و به همین خاطر معمولاً در بیان تاریخ تهران یه اشاره گذرایی به این دوره میکنن و رد میشن، ولی همین امروز هم در تهران میتونیم یادگارهای اون دوره رو ببینیم. از میدون اعدام و دروازه نو و بازار عباس آباد بگیرین تا نهر آبکرج و تپه های عباس آباد که همشون به اون دوره مربوط میشن. یه نکته هم که خاطرم اومد بگم، در این ایامی که ما درگیر بیماری کرونا هستیم، شاید بد نباشه بدونیم که تهران بارها در دوره قاجار دچار بیماری‌های واگیر میشه و متاسفانه تلفات انسانی این بیماری‌ها بسیار زیاد بوده و یکی از این بیماری های واگیر در اوایل دوره محمدشاه اتفاق میفته که وبا میاد و تعداد زیادی از مردم جون خودشون رو از دست میدن. در واقع بیماری های واگیر و خصوصا وبا خیلی در تاریخ تهران نقش داشتن و ما به موقع در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم که عرایز بنده خستتون نکرده باشه. براتون آرزوی سلامتی دارم و تا گفتار بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
تهیه شده در گروه گردشگری مشق تاریخ.